قاعدش اینه که یعنی در حقیقت میگیم در جایی که ترغیب و تشویق متوجه افراد معینه در رابطه معینه اون میگیره، اما اگر از اون فراتر رفت و کلی و ابهام و کلیت پیدا کرد نه دیگه. اون قوی اینجور باید باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث اجزاء به مبحث اجزاء امر ظاهری از امر واقعی رسیدیم و در اینجا هم یک بحث در کشف خلاف به نحو یقین بود و یک بحث هم در کشف خلاف به اماره و اصل بود، به حجت ظاهریه متعاقب و متأخر بود. و در اینجا هم گفتیم شبهات حکمی، در این بحث هم گفت شبهات حکمیه داریم و شبهات موضوعیه. بحثمون در شبهات حکمیه بود و گفتیم این بسیار هم مصداقش زیاده، چه برای مجتهد چه برای مقلد. در ابواب مختلف عقود و ایقاعات و معاملات و عبادات و در مواردی که قابل جبران هم هست، چون اگر قابل جبران نباشه که بحث اجزا اونها نداره. این محط کلام و محل نزاع بود که عرض کردیم دو دیدگاه اجزا و عدم اجزا در این مورد قائلانی داره و بر اساس اون پرداختیم به ادله‌ای که دلالت میکرد بر اجزا در شبهات حکمیه، اجزاء امر ظاهری از امر واقعی در شبهات حکمیه، در حالی که تبدل حجت شده، نه اینکه تبدل حجت به قطع شده، نه حجتی به حجت دیگه متبدل شده. خب اینجا را مطرح کردیم و ملاحظه کردید که ما 4-5-5-6 وجه میشد اینجا ذکر کرد و ما وجه مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه را در میان این وجوه قابل قبول دانستیم. فرمایش ایشان این بود که بر اساس اون برداشتی که ما از سیره و تعامل در زمان معصوم با این تبدل حجت داریم، این را مجزی می دانستند. عدم اجزا در تبدل حجت که رایج و متداول بوده است، معونه زائده ای داره که اگر بود لبانه و مورد توجه قرار می گرفت، سوال می شد، جواب می دادن و چون برخلاف اون حال طبیعیش هست، این البته کم و بیش حالا مؤید می شد به شریعت سمح و سهله و اجماع و چیزهایی از این قبیل، ولی اصل قصه این بود. این نتیجه بحث گذشته که بر اساس این قابل اجزا میشه. این سوال خوبی است. اینجا نه، برای اینکه اینجا اونها هم اجزا میگفتن ولی اونها سببیت و تسویب بودن، چون مبناشون با متفاوته.
اگر مثلا ما قائل به اجزا بودن، خب ما هم اگر قائل به عدم اجزا بودیم باید می‌رفتیم سوال می‌کردیم.
بله حالا بله، یعنی اون بله، یعنی در این که باید ببینیم، البته حالا نمیدونیم چرا، اگر احراز بشه که این موضوع از در فضای مذاهب دیگر مطرح بوده است ولی در بین ما و مطرح بوده و حالا اگر قائل به اجزا هم بودن، خب طرف مقابل ما اگر عدم اجزا هستیم و مبانیمون متفاوته با سوال میشد و جواب میدادم، چرا؟ اگر مطرح بوده این تأکید و تأییدی نسبت به اون بحث میشه، اگر نبوده خب حالا خیلی نمیشه بهش توجه کرد. قابل این مطالعه و توجه هست که ببینیم اقوال اهل سنت چگونه بوده و مطرح بوده این مسائل یا نه. این نتیجه ایست که به اون نائل شدیم. ذیل این چند مطلب هست که عرض میکنیم برای تکمیل بحث. مطلب اول در ذیل این نتیجه گیری که بر اساس نظر مرحوم آقای تبریزی، یعنی ما اون را با یه بیان و تقریری پذیرفتیم، که مرحوم آقای بروجردی هم همین نظر اجزا را دارن، یعنی کسانی که در معاصرین اجزایی خیلی محکم بودن، یکی آقای بروجردیه و یکی آقای تبریزی. ذیل این چند تا مطلب. یک مطلب را دیروز عرض کردیم، فقط یادآوری میکنم، و اون این که این فرم استدلال و فرمایش نمیگوید عقلن و مبناءن باید ما قائل به اجزا بشیم. نه، رو مبانی اگر ما میامدیم جلو باید قائل به عدم اجزا بشیم، چون ادله اون شکلی رو نفی کردیم. اون وقت این میگه که دلیلش دلیل اثباتی است، میگه که وقتی که به سیره و ارتکاز برگردیم و اهمیت مسئله رو بدانیم، اگر بود گفته میشد و چون گفته نشده اینجور نیست. شواهدی هم براش ذکر میکنیم. ما اون وقت باید از نظر ثبوتی یک تصویری برای این درست بکنیم. این قول به اجزا عرض ما دیروز این بود، لازم اعم از تصویب یا نزد فرضیه های دیگری است. ما چون تصویب را به نحو اشعری و معتزلی قبول نداریم، اجزا را باید به این شکل درست کنیم، بگیم این مصلحتی که در اینجا هست این جبران اون مصلحت واقع میکنه، یا به طور تام یا نیمه تامی که دیگه جایی برای تکمیل باقی نمیذاره. این چیزی بود که دیروز عرض کردیم. پس ما که این رأی را پذیرفتیم به اجزا قائل شدیم، در تصویر ثبوتیش نمیگیم تصویب، بلکه میگیم این مصلحت، حالا هر مصلحتی میخواید بگید شما اینجا، این یه مصلحتی اینجا وجود داره که که جبران واقع میکنه، یا به طور کامل یا نیمه کاملی که جا برای کامل دیگه باقی نیست. این تصویر رو باید اینجوری، اینم این مطلب اول ذیل این نظریه اجزا. خب همون چشم پوشی، همون چشم پوشیه. چشم پوشی یعنی نمیاد فعلیت حکم رو به حکم هست واقع فعلیته، ولی این چشم پوشی نه، یه حتما یه مصلحتی هست، بی خودی که چشم پوشی نمی کنه. درسته، ما همون درسته، یعنی باز هم در یک منظر کلان حتما یک مصلحتی میبینه که داره میبخشد، فوقش اینه که دیگه میگیم خدا از سر فضل و کرمش داره میبخشه. بله، خب من مصلحتی که میگم یه چیز عمیست که اینم رو میگیره. آره، یعنی یک حکمتی در کاره. آره، تعبیر حکمت بکنیم، یک حکمتی در کاره. این البته نکته درستی هم هست. این قول به اجزا با تصویب اشعری و معتزله میسازه، با اون نظریه مصلحت سلوکیه یا مصلحت در متعلق میسازه، با این هم میسازه که یک حکمتی در کار کمو تسهیله، مثلا به خاطر اون میاد عفو منت میذاره، عفو میکنه، میبخشه، میگه اینو عملم نکردی من نمیخوام، از سر لطف و امتنان. به این معنا هم سازگاره، یعنی ولذا رو با اون مبانی این به عبارت دیگه ما میخوام بگیم که آره، ما میخوام بگیم که قول به اجزا با اون هفشت مبنا که همیشه با تو ذهنتون باشه، دو اون هفشت مبنایی که بحث کردیم، اون کلیدهای اصولی همیشه با تو ذهنتون باشه، این قول به اجزا با این شکلی که ما استدلال کردیم، که فرمایش تبریزی رو تقریر کردیم با یه بیان البته خاصتری، این قول به اجزا با همه اونا سازگاره. ممکنه اگر کسی تصویب رو بپذیره با اونا سازگار باشه، با مصلحت سلوکی، مصلحت جهل و با طریقیت و کاشفیه. فقط نکته ای که هست اینه که یا باید بگیم اون واقع عوض شد یا با واقع با این شکل گرفت، یا اینکه باید بگیم یه چیزی بود در اینجا که موجب شد که ما دست از واقع برداریم، حالا یا مصلحت در جهل سلوک چی، یا همون طریقیتی که اون مصلحت این بوده که طریق باشه و غیر طریق اگر طریقم واقع نرسید از روی منت میاد اون رو میبخشه. نه چه ظلمیه، اگه این میشه، اینم یه دلیلیه، ما نگفتیم میشه کسی بگه که مولا در اون ظرف تکلیف اینو میخواست و قدرتش هم بر غیر این نبود، پس حالا میگیم نه اون واقع که بود حالا میتونه اعاده بکنه، چه ظلمیه، این اصلا منت برای بگه که میگه آه بیا به اون واقع برس. نه حالا تو بحث قضا اونها یک بحث ویژه ای داریم، حالا نه ولی در اعاده حالا مصداق بارزشه، نه برای چی؟ نه ظلم نیست، برای اینکه روال زندگی راحت باشه یه قاعده گذاشته، بعد معلوم شده قاعده به واقع نرسیده، اتفاقا عقل میگه که خب نه حالا باید اون واقع را عمل بکنی. نه قانون عطف ما سبق نمیشه، نمیشه بگی کلا ظلم به حساب میاد، اونم یه چیزی نیست. بله اون گفتیم اگر یه جای حرجی باشه و چی باشه اون هست، ولی صرف این نیست، البته این نکته خودش میتونه به من یه دلیلم به حساب بیاد ولی جوابش هم اینه. این یک مطلب. مطلب دومی که در ذیل این نظریه بد نیست یک توجهی بهش بکنیم و اونی که خب ممکنه کسی به حضرت آقای تبریزی اشکال بکنه و اون که چرا شما این بحث را، حالا ایشون خیلی هم نمیتونیم منجزن بگیم نظرشونه، ممکنه کسی اینجوری طرح بکنه که این استدلالی که شما آوردید بحث همونطور که در این بحث کشف خلاف به اماره جدید جاری است، در بحث قبلی هم که کشف خلاف به علم باشه در اون هم جاریه، چرا اینو فرق میگذارید؟ این که یک باره که تبدل رأی به اجتهاد جدید با اصل و اماره تازه، شما در اینجا این استدلال رو کردید و قائل به ایضاح شدید، اما در گاهی هم هست که کشف خلاف میشه به علم و قطع جدید که مقام قبلی بود، مبحث قبلی بود. این وجه ممکنه بگیم در اونجا هم ساری و جاریه، اونجایی که با حجتی عمل کرد بعد علم پیدا کرد که واقع اینه و این حجت هم خلاف بوده، خب اینجا هم ما همون وجه که شما گفتید اینجا هم جاری است، برای اینکه اینجا هم مصداق داشته، چیزی نبوده که بی مصداق باشه، اتفاقا در زمان ائمه شاید بیشتر هم مصداق داشته که یه چیزی از امامی بهش نقش شده بعد میره خدمت خود امام، امام مخصصشو میگن، مقیدشو میگن که هم بله از خود امام میشنوه مواردیه که میگه من اینجوری برای من نقش شده بود، اونا چیه؟ امام فرماد این، اون اینه که عجب، اونا که روش نقش شده درست نبوده اینه، خب اونم دیگه قطعه دیگه، خدمت امام نشسته، امام داره میفرماد و فرضم میگیریم که حالا احتمال تقیه و چی اونها مثلا منتفیه و خودش از زمان امام میشنوه که قطع حاصل میشه. این به این شکله. ممکن است کسی بگوید که اگر این وجهی که گفتیم تمام باشه که بگیم این مسئله امر متداولی بوده و مشقتی هم در اون بوده و اگر امر اعاده لازم داشت و مجزی نبود گفته میشد و لبانه و لشائه و چون انجام نشده معلوم میشه که لازم نیست. اگر این استدلال رو کسی بپذیره، این فرقی نیستن اینجا بین کشف اون به اماره، کشف خلاف به اماره متعاقبه و متعقبه، یا به علم متعقب و متأخر، فرق نداره. این مطلبی است که ممکنه اینجا گفته بشه. ممکنه کسی اینو جواب بده، بگوید که این دلیلی که ما اینجا اقامه کردیم یه دلیل لفظی که نبود، یک دلیل عقلی و از قبیل سیره بود، دلیل لبی است. این دلیلی که با اون قائل به اجزا شدیم یه دلیل لفظی نیست، حدیثی و روایتی که گفته باشد اجزا که نیست. ما بر اساس یک استدلال عقلی و دلیل لبی میگوییم اجزا، و دلیل لبی در دلیل لبی باید قدم و تیقنشو گرفت، در دلیل لبی باید قدم و تیقنو گرفت و اون جاییست که کشف خلاف به اماره دیگر می شود، و اونجایی که کشف خلاف به نحو قطع میشه اونجا نمیتونیم بگیم چه از مصداق واضحش، اونجایی که با اماره دیگر کشف میشه. و اجزا هم که میگیم در اینجا علتش اینه که اماره بعدی هم بالاخره اماره است، ممکنه یه روزی پاش بره به هوا، اماره است دیگه، هم زنیه دیگه، این قدر متیقنه. اینجا تسهیلا دیگه میگه که اجزا. اما اونجایی که کشف به خلاف بشه هم کمتره و هم اینکه یقین داره میکنه، بازم بگیم اجزا، این خود مستبعدتره و دلیل لبی اینو نمیگیره. این ممکنه کسی اینجور اشکال این نظر را جواب بده، ولی این جوابم لایبعد که بگیم ضعیفه، به خاطر همون ملاحظه‌ای که الان در بیان قبلی بهش اشاره کردیم، و اون ملاحظه این است که اتفاقا کشف خلاف در احکام به نحو قطع در زمان ائمه متداول تر اگر بگیم نبوده، حداقل کمتر نبوده، مصداق داشته. اینجوری نیست که خیلی چیز نادری باشه یا کمتر مورد ابتلا باشه. اگر این رو بپذیریم اون وقت اینم مورد ابتلا بوده. خب کشف خلاف به قطع این مورد ابتلا بوده، و بعضی این روایاتی که مرحوم آقای تبریزی بهش استشهاد کردن اصلا در خصوص همین جاست، یعنی اونجاست که این مخصص و مقید را از خود امام میشنوه و معلوم میشه که اون عام قبلی که بهش عمل میکرده یه حجت ظاهریه بوده، و الا الان قطعا امام داره خاصی و مخصص و مقیدی میاره. این به نظرم این اشکال وارد نیست، و واقعا تداول و رواج این نوع کشف خلاف اماره به اصل به قطع و یقین امر رایج بوده، اگر نگویم رایج‌تر بوده، رایج بوده. و خب اون با توجه به این رواج هم اگر اجزا و اینها بوده، ممکنه که اگر عدم اجزا بود حتما انتشار پیدا میکرد و شیوع پیدا میکرد. اینجا در یه جمله معترضه این یه مثالی و مثالی برای این استدلال بزنم، این جمله معترضه است، دیروز میگفتیم بهتر بود، اینو ذیل اون استدلال میشه این آورد. این مطلب دوم تمام شد. این جمله معترضه برای تقویت این وجه اینه که در یه بار دیگه هم اینجا عرض کردم، در نماز جمعه ما ادله وجوب نماز جمعه کم نیست، یعنی وجوب تعیینی نماز جمعه. حالا آیه قرآن که هست و شد 12 دلیل روایی هم وجود داره بر این که تعیین داره وجود نماز جمعه، و ولی با یک ملاحظه، یک نکته آدم نمیتونه خیلی تعیین را بپذیره، و اون نکته این است که این موضوع با این اهمیت اگر بود که بگیم همه اونایی که عذری ندارن و در محدوده یک فرسخن در زمان پیغمبر و امیرالمومنین، حالا جایی هم که حکومت هم حق باشه، وقتهای دیگه نه، این اگه بود که لازم بود تعیناً در نماز شرکت بکنن، این لوکانه لبانه بله؟ نقل میشد. آخه این تکلیف مهمیه، تکلیف تعیینیه. یه مشقتی هم درش هست، حتما باز یه امری که خلاف روال عادی و طبیعی و این هاست و اونجوران آسان و معمولی نیست، این باز گفته بشه، پرسیده بشه، جواب بدن و تأکید بشه، تو سیره منعکس بشه، در حالی که نیست. این معلوم میشه که اینا چون تعیین رو نمیخوان بگن. یک قرینه لبیه میاد کل این تعیینیت رو برمیداره. اینجا هم در واقع اون استدلال مرحوم آقای تبریزی همین است، میگه رو قواعد که شما بیایید اجزا، ببخشید عدم اجزا. اما وقتی بیاد شما به سراغ این نکته که این عدم اجزا امر این موضوع امر متداول و مبتلا به بوده و عدم اجزا هم یه مسئله است که اگر بود چون یک حالت عادی و طبیعی نداره بایستی میپرسیده میشد، جواب میدادن، میومد تو اذهان مرتکز متشرعه رو درست میکرد، در حالی که اینام نیست. این معلومه شه که اینجور چیزی نیست. این شبیهش رو عرض کردم برای اینکه خوب استدلال بشه. خب اینم مطلب دوم که به نظر میاد که ما این مطلب جدیدی که الان اینجا گفتیم بحث قبلیمون هم را نظرمون را تکمیل کردیم و تغییر دادیم. یعنی در هر دو موضوع ممکنه ما قائل به ایزا بشه، هم در کشف خلاف به قطع، هم در کشف خلاف به حجت معتبره. در هر دو، در شبهات حکمی، البته هنوز به موضوعات نرسیدیم حکمیه، بعید نیست که بشویم بگوییم قائل به ایزاییم. اینم مطلب دوم ذیل این بحث. مطلب سومم این است که برای اینکه این مطلب سوم بگم، من یه مقدمه‌ای بگم که اینا حالا اواخر مرحوم صاحب کفایی هم را آوردن ولی ما همینجا دیگه اینا ذکر میکنیم. با اونی که گفتن که گاهی هست که این حجت جدید که میاد معلوم میشه که حجت قبلی یک حجت خیالی بود، ولی یه وقتی هم هست که نه، حجت معتبر در ظرف خودش بود، خیالی نبود، متعالا عوض شد. این میگن دو قسمه. ببینید این شخصی اگر مقلد کسی شد و ولی خب به وظیفه خودش عمل نکرد که بره فرد را علم را پیدا بکنه و اون طرقش صحیح خودش را طی بکنه، نه همینجور حالا مقلد کسی شد، بعد من رفت تحقیق کرد و فهمید که این مرجع نیست، یعنی صلاحیت مرجعیت نداره، باید تقلید اون بکنه. این که اینجا کسی قائل به اجزا نیست، برای که اون حجتی که اون وقت بود برای خودش هم اگه حجت فرض میگرفت و یک مثلا اطمینانی یا ظنی مثلا چیزی داشت، این حجت خیالی بود، واقعا این حجت نبود، برای اینکه اصلا مسیر خودش رو طی نکرده بود، یعنی در واقع عدم الحجه بود. اینجا که معلومه ایزا نمیشه. در یه مواردی داره که حجت شخص حجت خیالی تخیلی است، یا فحص درست نکرده خب به یه نتیجه رسیده و نظر داده، خب این یک نظر تخیلی است، غیر صحیحه. و این مواردی که حجت تخیلی است، اینجا همه قائل به عدم اجزا هستن که قصور داشته. بس در جاییست که نه، حجت تام بوده و بعد عوض شد، بس اینجاست. اشاره هم سابق کردیم یا نه نگفتیم، اما این محل نزاع اینه، نه حجت تخیلی، حجت واقعی. منتها بعد کشف خلاف میشه، همه جا آدم ممکنه وظایف خودش هم عمل بکنه، بعد بفهمه که یه جوری دیگه بود. جهل نه، در کشف خلاف که میکنه همه جا جهل معلوم میشه، جهل مرکب بوده، ولی اون جهل مرکبی است که به وظیفه خودش برای پیدا کردن حجت به طور کامل عمل نکرده، ولی زایت تخیل کرده این را، در حالی که وظیفه خودش عمل نکرده. این بحث در اونجایی است که نه، به وظیفه خودش عمل کرده و حجتی پیدا کرده و بعد معلوم شد که حالا یه چیز دیگه است. این جای بحثه. اما اونجایی که حجت تخیلیه، به وظیفه خودش عمل نکرده، و یک گمانی پیدا کرده دو طبق اون اومده، یا غافل شده، سر غفلت رفته سمتی، حالا ممکنه حتی یه نوع معذوریت هم داره ولی رو غفلته، در حالی که بایستی کامل همه جوانه با بسنجه. این بحث در اونجاییست که حجت تخیلی نباشه، حجت درست بوده، رو اصول بوده، حالا عوض شد. این نکته حالا در مقدمه این بحث سوم در نظر داشته باشی. بعضی گفتند، این مثلا در منطقه الاصول آمده، بعضی گفتند که این تبدل اجتهاد، تبدل حجت به حجت دیگر، این فقط در عمل مقلده نه در رأی مشتهه. در عمل مقلده که بر اساس حجتی مقلد مرحوم آقای بروجردی بود، بعد شد مقلد مرحوم امام، خب این اون وقت حجت عمل کرده، بعدم حجت عمل کرده. حجت قبلیش تخیلی نبوده، واقعا در اون ظرف همین بوده و به وظایف خودش هم در پیدا کردن اون حجت عمل کرده بود که ما اینجا میگیم ایزام. اما در مجتهد، تبدل رأی مجتهد اینجور گفته شده در منتقل اصول که این همیشه مصداق اون حجت تخیلی است که بعد معلوم میشه که بی خود بوده. مصداق حجت تخیلی است. چرا؟ برای اینکه مجتهدی که رأیش عوض میشه، مثلا یه روایتی ندیده، بعد اون روایت رو میبینه، خب معلوم میشه که خب بی خود ندیده، بس ببینه. یا در فهم روایت اون وقت میگفته که اون روایت علی ابن معزیار که میگه من عمله السفر، در همون کثیر السفر، روایت علی ابن معزیار میگه که صحیح هم هست، میگه من عمله لأنه ممن عمله لأنه کان ممن عمله السفر، یه همچین تعبیری در اونجا هست. خب یه وقتی مجتهد از این برداشت کرده که من عمله السفر یعنی عام، هر دو رو میگیره، هم راننده هم کسی که کثیر السفر. بعد دقت میکنه میگه نه، عمله السفر یعنی کارش خود سفره، نه اینکه کارش در سفره. خب این معلوم میشه از اول تخیل میکرد، به خودی اینجوری فهمید. پس بنابراین بعضی گفتند که این بحث اجزا اگرم کسی قائل بشه، این در عمل مقلده، اما در تبدل اجتهاد مجتهد اینجا جایب اجزا نیست، برای اینکه اینجا حجت تخیلی بوده و عوض شده. و در حجت تخیلی که همه میگن با عدم اجزا، این استدلالی است که بعضی گفتن. به نظر میاد این قابل مناقشه است، این درست نیست، برای اینکه ما تخیلی، حالا این واژه تخیلی اونا که جایی نیومده که حالا بگیم ملاک حکم باشه، این واژه که جایی نیومده. اصل قصه اینه که حجتی وقتی در ظرف خودش واقعا معتبر بوده یا نه. مجتهد اگر فحص انجام داده، استفراغ وسع کرده، وظایف خودش رو که انجام داده، این میشه حجت، حجت واقعی برای او دیگه، تخیلی نیست. اگر آره ما میگیم اونجایی که فحص تام نکرده یا اصلا در هنوز در اون موقعیتی نبوده که نظر بده، برای خودش اومد نظر خودش رو عمل کرد، اون میشه حجت تخیلی. ولی ما مطلقا این رو قبول نداریم، قائل به تفصیلیم، میگیم در تبدل رأی مجتهد و اجتهاد او اگر به وظایف خودش عمل کرد، تقصیر که نداشت، این میشه حجت درست دیگه و تبدل اجتهاد. بله اگر تقصیر داشت، ببخشید، اگر تقصیری در کارش نبود، به وظایفش در اجتهاد عمل کرد، استفراغ بس کرد، این میشه حجت واقعی. بله اگر مقصر بود، یعنی رو موازین اجتهاد عمل نکرد، اصلا هنوز مجتهد نبود، فکر میکرد مجتهده، بعد که کسی نشست باش بحث کرد، معلوم شد که نه، این مجتهد نیست. یا اینکه حالا عجله داشت همجوری چی کرد و نرفت درست همه ابوابی که احتمال ربطش با موضوع میده فحص بکنه، این بله و به نظری رسید، این حجت نیست، این حجت تخیل، عدم الحجه است، چون وظایفش عمل نکرده. اینجا درسته، اینجا درسته، این مورد حجت تخیلی، یعنی اونجایی که مجتهد به وظایف اجتهادی و استنباطیش عمل نکرده و یک استعجالی ورزیده یا فحص تامی را انجام نداده یا اونجور دقتی که عرفاً لازم بود در اینجا انجام نداد و نظری داد، این حجت تخیلی است. اما اگر نه وظایف خودش را عمل کرده، این دیگه حجت واقعی است و مستقینه. اینجا نیست که همیشه بگیم تبدل رأی موجب میشه که بگیم قبلی تخیلیه، نه، و مصداق این بحث ما نیست. نه، دو جوره. یه وقتی هست که تو مقلد هم همینجوره، مقلد هم اگر به وظایفش عمل کرد در انتخاب، آره، تقلید میکنه، اون ارزش نداره و اونجا حتما عدم اجزاه. اجزا در اونجاییست که شخصی چه تقلیدن چه اجتهادن به وظایفش در مراجعه به مجتهد یا در مراجعه به ادله و استنباط رأی عمل کرده طبق روال عادی، این دیگه حجت تخیلی نمیگه. یعنی این اسمش هرچی میخواد بذارید، این نوع مشمول این بحث اجزا هست. اما اونجایی که در وظایفش کوتاهی کرده با علم و عمد، اون مشمول اجزا نیست، ما اونو قبول نداریم. این دلیل لبی ما اون رو نمیگیره. اگر نگیم قطعا اون رو نمیگیره، شک هم بکنیم باز اون رو نمیگیره. و البته این هر دوش هم تو مجتهد مصداق داره، دا حتی توی کسی که مرجع هست که این مصداق داره. یعنی مجتهد که تو اینجا مرجعیتش فرق نمیکنه، مجتهد مسلم قویه، ولی گاهی دیدم تو بعضی حالا با اساتید داره که خب رو روال این که همه چیز دستش هست، یه چیزی میگه و همونجا نظر میده و همونجا استفتا میکنن میگه برو، در حالی که اون مسئله اگر خودش همونجا یه دقتی میکرد میفهمید که مثلا اینجا یه گیری داره، موانیش مثلا توجهی میکرد گیری. گاهی هست که یعنی ممکنه معذورم باشه، ولی عرفاً نمیگن این استفراغ وسع کرد، ولی اگر استفراغ وسع نشده باشه فرمان شما درسته، اما اگر استفراغ وسع شده این به نظر میاد چی نیست. پس در این مطلب سوم ما در واقع دو تا حرف رو زدیم، یک کبروی گفتیم که حجت تخیلی مصداق این بحث ما نیست، صغروی هم گفتیم در مجتهد اینجوری نیست که همیشه رأیش که عوض میشه حجتش بشه تخیلی. نه، این دو قسمه، حجتی که بر اساس موازین به دست آمده و استفراغ وسع کرده، این حجت میشه مصداق اجزا، و اما در جایی که نه حجتش بر اساس موازین به دستش نیومده، اجزا نیست. این بله بله نه بله اون بحثی ندارم. حالا ما در مورد مجتهد گفتیم این مقلد هم همینه. بله، مقلد هم اگر بداند که او این کار را کرده همین میشه، ولی اگر نه، اعتماد کرده، شرایط همش نبوده، ولی نمیدونه که اینجا تو استفتا همینجوری داره دم دستی چیزی میگه میره، اون وقت معذور حمله و صحت میکنه. ولی اگر بدونه، بله، این به اونم تسلی میکنه. اینم سه مطلبی که در زیر بحث هست. بحث بعدی ما بعد از تعطیلات میاد تو بحث تبدل حجت در موضوعات، یعنی اونجایی که استصحاب و اماره اومده تو شرایط نماز، طهارت، نجاست اینجوری عمل کرده بعد عوض شده، نه در رأی فقهی بلکه در موضوعات و متعلق و شرایط حکم. حالا اینا رو حالا یکی دو تا اینم رو من بعد بحثی میکنم نسبتش که آیا این استثنایی داره نداره بحث میکنم. حالا یکی دو نکته دیگه الان بزنیم و بعد راجع به تکمیل میکنیم و میرسیم.